أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در جهت ششم، موضوع بحث به مورد بحث این بود که با توجه به این که حامل به کسی که شک در صحت و فساد عمل غیر داره، اگر حالات اون فاعل و عامل را در نظر بگیره، به لحاظ حالات ادراکی فاعل برای حامل صوری فرض می شود، یا علم به این دارد که فاعل جاهل به وظیفه هست، یا حامل علم به این دارد که او عالم به صحیح و فاسد هست، یا حامل نمی داند که فاعل عالم به مسئله هست، صحیح و فساد عمل را می داند یا جاهله. با توجه به اینکه در بلحاظ این حیثیت صور مختلفی برای شک در صحت فعل صادر از غیر پیدا میشه، آیا اثبات صحه در همه این موارد جاری میشه، در کل موارد شک در صحت و فساد باشه، یا اینکه نه، در بعضی از موارد دون بعض جاری میشه؟ خب در مجموع به حسب اون تقسیمی که شده، صور پنجگانه در حقیقت بعد در مسئله تصویر میشه که سه صورت اصلی بود. صورت سوم چون کلش سه تا قسم داشت، طبعا بله پنج صورت در میاد. حالا باید این صور را یکی پس از دیگری ببینیم که یا مجرای اثبات صحه هست یا مجرای اثبات صحه نیست. صورت اول جایی بود که حامل علم به این دارد که انجام دهنده عمل و فاعل عمل جاهل به مسئله هست، صحیح العمل و فاسد العمل را نمی داند. آیا در اینجا قاعده صحه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اینجا محل اشکال بود، محل بحث بود. در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که مولد از موارد عدم جریان اثبات صحه است، برای اینم دو تا وجه ذکر شده بود. در کلام مرحوم شیخ دیروزم گفته شد که مرحوم شیخ هم قائل به اینه که در همه موارد الا در مورد علم به تباین، علم به مخالف تباینی، کلام مرحوم شیخ به این وضوح نیست. یعنی در حقیقت یک اسم را از این صور، یک صورت خاص را مرحوم شیخ قطع به عدم جریان پیدا کرده، در بقیه صور در بعضی از اونها اشکال کرده، ولی اشکالش هم به این نحوه که قبول داره که اصحاب قائل به جریان هستن. روی حساب همونطور که به مرحوم محقق همدانی میشه نسبت داد که مرحوم محقق همدانی قائل به جریان هست الا در صورت علم به مخالفت علی نحو تباین، به مرحوم شیخ هم میشه نسبت داد با توجه به این عبارت. حالا مهم نیست که از جهت قولی مثلا نسبت قطعی به مرحوم شیخ بدیم یا بگیم مرحوم شیخ اشکال کرده، حالا خیلی مهم نیست. عمده اینه که در این صور مطالبی که در کلمات هست ببینیم بالاخره صاحبان این قول چی گفتن در این مسئله. در صورت اول که در کلام مرحوم آقای خویی قائل به ایشون و مرحوم آقای تبریزی قائل به عدم جریان شدن، دو تا دلیل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود. یک دلیل عدم احراز سیره بود، یک دلیل این بود که بنای اثبات صحه بر ظهور حاله و در این مورد ظهور حالی وجود نداره، که دلیل دوم را اشکال کردن. دلیل اول را هم مورد اشکال واقع شده و در کلام مرحوم همدانی تعبیری است که از اون استفاده میشه که در این موارد که ما علم داریم که انجام دهنده عمل جاهل به مسئله هست، در این موارد حتما باید بگیم که اصالت صحه جاری میشه. بنای متشرع در این موارد بر این بوده، چون عموم و ناس مبتلا بودن به افعال عوام، من الرجال و النساء من اهل السهاری و البراری و الاسفاق، اینا می دانیم که احکام معاملات و تارات و نجاسات را نمی دانستن. یه همون صورت اول که علم به جهل عاملین به سودو به صحیح و فاسد عمل داره، ولی در این حال اجتناب نمی کردن اون چرا که از اونها می دیدن بنای بر صحت می زاشتن. این معناش اینه که یعنی اینطور نیست که این بنای عقلا به استقرار سیره در این صورت اول که حامل می داند طرف انجام دهنده و عامل جاهل به مسئله هست، اینجور نیست که استقرار سیره به استقرار بنا مورد تشکیل باشه، بلکه به حسب اونی که می بینیم که از برخورد متشرعین با این موارد به دست میاد، اینه که نه حمله بر صحت میکردم. حالا این صورت اول بود. صورت دوم از صور این بود که حامل که شک داره در صحت و فساد نمیداند که آیا انجام دهنده عمل جاهل عالم به صحت و فساده یا عالم. خصوصیات طرف عامل رو اصلا نمیدونیم که مسئله دان هست یا مسئله دان نیست، و اگر مسئله دان هست بالاخره این حکمی را که اجتهادن او تقلیدن نظرش به او هست با نظر من حامل موافق هست یا موافق نیست. اصلا خصوصیت او رو از جهت علم به مسئله نمیدونم تا در مرتبه بعد موافقتش را احراز بکنم. در اینجا آیا اصالت صحه جاری می شود یا جاری نمی شه؟ در این قسمت فرمودن که اصالت صحه در این قسمت هم جاری می شه، ولو در کلام مرحوم شیخ در این قسمت هم فرموده که این هم محل اشکال هست، از جهت اینکه ادله صحت رو ممکنه بگیم اینجا رو نمی گیره، ولی بنای اصحاب بر انجام بر معامله با این عمل معامله صحیح هست، ولی در نوع کلمات این قسمت مورد قبول قرار گرفته که اینجا از مواردی است که سیره به بنا بر عدم فحص هست، بر اینی که آثار صحت را در این در بله آثار صحت را در اینجا بار می کنند، بلکه بحث به اونجا که در کلمات مرحوم امام اومده غالب موارد ابتلاء به عمل صادر از غیر از این قبیله که نمیدانیم اصلا طرف مسئله دان هست یا مسئله دان نیست. غالب موارد از این قبیله، اکثر موارد از این قبیله، و به لحاظ سیرم طبعا این اگر ما اصل سیره رو قبول کردیم این دیگه اکثر مواردش طبعا میشه موارد در این اکثر مواردش وقتی این شد، معناش اینه که وجود سیره در این صورت که صورت ثانیه باشه مسلم و محرز هست. این صورت ثانیه. صورت ثالثه اینه که اون عنوان کلی برای صورت ثالثه این بود که علم دارد به این که عامل عالم به مسئله هست، ولی این خودش چون تشریق می شود به سه شق، حالا با توجه به اون شقوق صورت ثالثه را در مقابل صورت دوم و صورت اول این قرار می دیم که صورت ثالثه جاییست که حامل علم به این دارد که عامل مسئله دان هست و از نظر رأی و نظر اجتهادن او تقلیدن با خود حامل موافقه، منتها شک در اینه که آیا این آقایی که این فاعلی که مسئله دان بود و کیفیت مسئلهش هم به همون نحوی است که من معتقد به او هستم، رأی من هست، اجتهادم او تقلیدم، آیا عمل انجام داده، عملی را که انجام داده فاقد شرایط بوده یا واجد شرایط بوده؟ این در این مورد در گفتن لا اشکال در جریان اصالت و صحه، مورد متیقن از اصالت و صحه اینجاست دیگه. اگر کسی در دو تا صورت قبلی هم به یه نحوی اشکال بکنه، این صورت را که میداند عامل مسئله دان هست، ولی احتمال فساد به خاطر اینکه نمیدون در این عمل خارجی آیا رعایت این شرط را کرده یا رعایت این شرط را نکرده، این متیقن. پس صورت ثالثه ای که علم به مسئله دان بودن عامل دارد و علم به موافقت عامل با خود حامل فرج اجتهادن او تقلیدن داره، این متیقن از وجود سیره است و عدل سیره اینجا را میگیره. عدل کجا؟ بالاخره در این مواردی که میدونیم دیگه، بالاخره احتمال صحت، احتمال این که در مقام عمل از روی قفل، احتمال نه احتمال صدور عمل، احتمال صحت عمل رو میدیم، مسئله دان هست، احتمال این که بر طبق مسئله عمل کرده رو میدیم دیگه. احتمال اینو میدیم، یقین به بیموالاتی که نداریم ده. نه دیگه، اینجا این قسمتی که احتمال میدیم فعلی از غیر صادر شده از نظر احکام هم با ما در متفقه، احتمال میدیم که در این عمل خاص، عمل خاص رعایت کرده باشه یا رعایت نکرده باشه، رعایت نکردنش از باب غفلت باشه یا از باب بیموالاتی در خصوص این، از باب جهل، چون کسی که در مقام امتثال هست با از روی علم و عمد که این کار رو نمی کنه، باید بله از روی علم و عمد که این کار رو نمی کنه، باید عذری فرض بشه که به خاطر عذر، ولی حتی اگر عذری هم برای او فرض نشه، ما احتمال این را که عمل در این انجام دادن عمل شرایط را رعایت کرده، در مقام رعایت شرایط بوده و به خاطر در التفات به این شرایط عمل را واجد شرط انجام داده، همین مقدار احتمال را که بدیم سیره بر حمله بر صحت این موارد را میگیره. پس این صورت ثالثه متیقن از جریان اصالت و صحه میشه. صورت چهارم که عامل حامل علم دارد به این که بله، صورت چهارم اینه که حامل علم دارد به این که انجام دهنده عمل عالم به صحت فساد هست، مسئله دان هست، ولی آیا مقلد همون مرجعی است که من مقلد او هستم یا مقلد مرجع دیگه هست که با نظر مرجع من در رأی اختلاف هست، اینو نمیدانم. میدانم مسئله دان هست، عالم به صحیح و فاسد هست، مسئله را بر طبق نظر مرجع تقلید خودش یاد گرفته، ولی نظر مرجع او موافق با نظر مرجع من هست یا نه، اینو نمیدونیم. احتمال موافقت رأی عامل را اجتهادن او تقلیدن با رأی حامل را میدیم. آیا در اینجا بله حمله بر صحت میشود یا حمله بر صحت نمیشه؟ خب اینم از مواردی است که جای اصطلاح بحث واقع شده. گفتن که در اینجا مرحوم شیخ فرموده که در این مورد لا، این ظاهر اینه که در این مورد هم حمله بر صحت میکنیم، هم ادله این مورد را شامل میشه و هم بنای اصحاب در این فروعی که از باب مصداق اصالت و صحه هست، از بنای اصحاب معلوم میشه که اینجا را اصالت و صحه جاری، اصالت و صحه را در این صورت جاری کردن، بلکه مرحوم شیخ مطلب اضافه اینجا فرمود که نه تنها اصالت و صحه در عمل جاری میشه، بلکه ممکنه بگیم اصالت و صحه در اعتقاد هم جاری بشه. نمیدونیم که آیا در فرض کردیم که به حسب بله حجتی که من حامل دارم و بحث به حجتی که من حامل دارم رأی صحیح در این مسئله، بله رأی صحیح در این مسئله، مثلا این وجوب تسبیحات، وجوب ثلاث مرات در تسبیحات یا وجوب سوره هست و نمیدانم که اون فاعل و انجام دادن عمل رأی او اجتهادن او تقلیدن موافق با رأی من هست که صحیح باشد یا موافق با رأی من نیست که باطل باشه. معتقد او و قول او اجتهادن و تقلیدن باطل باشه. برای شیخ فرموده که حتی ممکنه به لحاظ اعتقاد هم، به لحاظ قول و نظریه و رأی هم اصالت و صحه را جاری بکنیم، که البته این قسمت به بله موضوع بحث ارتباط نداره، ولی اینکه آیا اصالت و صحه در اعتقاد هم جاری میشه در این موارد یا نه، این مورد اشکال واقع شده. ولی اون قسمت مورد ارتباط به بحث که به لحاظ عمل حکم به صحت عمل صادر از غیر در این صورت میشه، این جای اشکال نیست. پس صورت رابعه که حامل میداند عامل مسئله دان هست ولی نمیداند رأی عامل اجتهادن او تقلیدن موافق با رأی حامل هست یا موافق با رأی او نیست، اینم مجرای اصالت و مجرای اصالت صحه، به خاطر اینکه سیره این موارد را هم میگیره. مونده صورت پنجم. صورت پنجم جایی است که عامل عالم به صحیح و بله صحیح و فاسد هست، حامل میداند که عامل نه فرض کردم که اصلی این که جایی میشه گفته محل، یعنی متعرف شدن که در این صورت هم میشه حکمش جاری میشه، بله در این صورت هم مسلم نیست، ولی یعنی اون متیقنی که در اون جایی که علم به موافقت باشه، اون را که همه میگن، اون را که هیچ جای شبه نیست متیقن هست، این مثل اون نیست، ولی در این حال عملا ملتزم به جریان اصالت صحه در این صورت چهارم هم شدن. صورت پنجم مونده، صورت پنجم که حامل میداند که عامل مسئله دان هست، عالم به صحیح و فاسد عمل هست، ولی رأی عامل اجتهادن او تقلیدن مخالف با رأی حامله. این صورت پنجم در که علم به مخالفت داره، علم به مسئله دان بودن عامل داره، ولی علم به مخالفت رأی او با رأی خودش در صحت و فساد، در وجود و عدم وجود شرایط داره. آیا در این موارد اصالت صحه جاری میشه یا جاری نمیشه در این صورت پنجم؟ خب این صورت پنجم رو همونطور که دیروز اشاره شد دو شق کردم، به جهت اینکه یا اختلاف در رأی به تباین هست، یا اختلاف در رأی لا به تباین بلکه بالعموم مطلق هست. اختلاف به تباین هم مثالهایی که زده شده که در قرائت در نماز یکی قائل به جهر در قرائت هست، دیگری قائل به اخفات در قرائت هست، که اینا وجه مشترک. اون کسی که قائل به جهر در قرائت هست هیچ وقت به اخفات نمیخونه، اون کسی هم که قائل به اخفات هیچ وقت به جهر نمیخونه. این موارد، این یک شق. بله بله واقعا نظر از دلیل ایزادیه، و الا در جایی را که به اصطلاح چیز باشه صحیح واقعی باشه، ولو بحث به حجت هم برخلاف حکم واقعی باشه، ولی در اون مورد خاص حکم به ایضا شده، اونو نمیشه، یعنی اون خارج از محل بحثه. فرض اینه که صحیح واقعی نباشه، اون کسی که قائل به جهره میگه حتما باید به جهر بخونیم، به طوری که به اخفال بخونه نماز باطل هست. بنابراین مثال واقعی تره، چون در مورد جهر و اخفال در ادله وارد شده دیگه، حتی کسی که از روی جهل تقصیری هم، حتی از روی جهل تقصیری هم فی موضع جهر، فی موضع اجهر، فی موضع الاخوات او اخوت فی موضع الجر، حتی با جهل تقصیری هم نمازش صحیحه. رو این حساب اون عملا مثال برای این نیست. مثال واقعیش جایی است که دوران بین قصر و تمام باشه، یا در بعضی از فروع کسر عوض یا جرح و اینها محل اختلافه که آیا وضوع این شخص، آیا اینجا باید وضوع جبیره‌ای بگیرد یا باید تیمم بکنه، باید غسل جبیره‌ای انجام بده یا تیمم بکنه. نظر یک مجتهد غسل هست، نظر مجتهد دیگه بله تیمم هست. البته ببخشید این در جای اینم مثال حقیقی نمیتونه باشه، چون جای احتیاط هست، ممکنه کسی در عین اینکه غسل جبیره‌ای وظیفش هست ولی جمع بکنه با احتیاط. باید موردی را حساب بکنیم که جای بله جمع و اینا نباشه. یک فعل از او صادر شده، اگه بدونیم یک فعل از او صادر شده و مردد بین اینه که به غسل انجام داده یا غسل جبیره‌ای انجام داده یا تیمم جبیره‌ای انجام داده، اینجا میشه از اون موارد باشه که چون یکی از اینها را کسی که یک عمل رو میخواد انجام بده بس، اگر قائل به وجوب غسل جبیره‌ای باشه، اینجا دیگه تیمم را صحیح نمیدونه، هیچ وقت اقدام به تیمم نمیکنه. به کسی که تیمم را مشروع میداند غسل جبیره‌ای را صحیح نمیدونه، اینم بلا هیچ وقت اقدام به او نمیکنه. مورد را باید فرض بکنیم که عمل واحد از شخص صادر شده، جمع نکرده و چون اختلافش هم اختلافی به تباینه، طبعا اونی را که او صحیح میداند غیر از اونیست که حامل صحیح میداند. خب در این موارد که اختلاف به تباین هست، آیا اینجا اسارت صحه بله جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این یه قسم از صورت خامس. قسم دوم جاییست که اختلاف به تباین نباشه بلکه بالعموم مطلق باشه. اون جایی که به تباین هست در همه به اصطلاح کلمات قبول شده، در کلام مرحوم شیخ، حتی در کلام مرحوم محقق همدانی هم که قائل به توسعه بود. در این صورت که اختلاف تباینی باشد، گفته شده به این که اینجا جای جریان اثبات و صحه نیست. بقیه اعلام هم در این قسمت اشکالی ندارند. در اصل این که اثبات و صحه در این موارد جاری نمیشه اتفاق هست، اما وجه عدم جریان چیه؟ اونی که در نوع کلمات تعلیل شده برای عدم جریان اصال صحه اینه که خب دلیل اصال تو صحه سیره اغلاست، بنای اغلاست، اینجا احراز نشده وجود سیره در این مورد. اونی را که سیره احراز شده مواردی است که لااقل احتمال مطابقت را بده، احتمال مطابقت نظر فاعل با نظر حامل وجود داشته باشه، ولی جایی که یقین داره که در رأی مختلف هستن، در این موارد اثبات صحه جاری نمیشه. بنای عملی عقلا و این نیست. در نوع موارد این تعلیل، این وجه به عنوان علت ذکر شده. در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم امام و کلام مرحوم های تبریزی یک منبه آخری ذکر شده، در حقیقت یک شاهد ذکر شده برای اینکه اینجا سیره عقلایی وجود ندارد. اون منبه عبارت از اینه که عقلا در حقیقت حاصل اون بیان به اون شاهد اینه که ولو ما بنای عقلا، استقرار بنای عقلا و جریان بنای عقلا در حمل به صحت را از باب عدم اصل عدم غفلت هم نذاریم، از باب ظهور حالی هم نباشه، ولی عقلا در حمل بر صحت دیگه جایی حمل بر صحت نمی کنن که نتیجه حمل بر صحت این باشه که فعل غیر را حمل بر غفلت بکنن، صدور ان غفلتن بکنن. در جایی که حمل بر صحت مستلزم این باشه که فعل صادر از غیر از روی غفلت صادر شده، دیگه اینجا چنین یقینا چنین سیره در میان عقلا وجود نداره. دیدن عقلا بر و متشرعه در اگه گفتیم بر حمله بر صحت هست، دیگه حمله بر صحت در جایی که مستلزم غفلت هست بر اونجا دیگه چنین سیره وجود نداره. خب در محل در این صورت قسم اول از صورت پنجم فرض اینه که مجتهد، بله فرض اینه که مجتهد مثلا امام قائل به این، امام مجتهد امام جماعت قائل به اینه که در اینجا وضوی جبیرئی لازم هست، مجتهدش قائل به این، آقا مسئله دان هست، نظر حامل اینه که اینجا جای تیمم هست، با غسل جبیرئی نماز صحیح نمیشه. خب اینجا اگر بخواهد فعل امام را بر صحیح واقعی هم بکنه، بر صحیح اند خودش هم بکنه، باید بگه با این که نظر تقلیدی یا اجتهادی امام جماعت بر وضو بوده ولی از روی غفلت تیمم کرده، اینجا حمله بر صحتش به اینه، چون صحت به معنای صحت واقعی بود دیگه، ترتیب به طوری که بتونه ترتیب اثر بده. صحیح اندل حامل نماز، صحیح اندل حامل نماز با تیمم هست، نماز با تیمم تحصیل طهارت از رای تیمم هست. امام جماعت نظر او اینه که نماز با غسل جبیرئی در حقیقت صحیحه. خب معموم که شک داره که اینجا آیا امام تیمم کرده یا غسل جبیرئی کرده، اگه بخواد حمله بر صحت بکنه معنایش اینه که بگه که انشاءالله امام تیمم کرده دیگه. اگر حمله بر صحت که مورد سیره عقلاست، مورد بنای عقلایی است، این سیره عقلایی را اگر کسی نگه از ولو مقید به عدم غفلت نیست، از باب اصل عدم غفلت نیست، از باب ظهور حالی نیست، ولی دیگه این مقدار سعه نداره که مستلزم حمل فعل آخر بر فعل شخص بر غفلت باشه، چنین سیره یقینا وجود نداره. روی این حساب
حمل بر صحت واقعی رو بخوایم که ما تو واقعا نمیدیم، یا جدید یا وجود یا خود. ما میگیم اون
که واقع
صحیح هم
یعنی واقع صحیحه در نظر معموم نماز امام در صورتی صحیح واقعی است به حسب اعتقاد معموم.
اگر ریز بشیم این اتفاق میفته،
نمیشه چشمسته. اگر میفرمایید اگر ریز بشی یعنی ریز نشی با چشمسته بگیم که نمیشه که
صحیح واقعی رو انجام بده، به این معنی که ممکنه هم صحیح واقعی هم بوده
باشه. نه دیگه، اون حمله بر صحت این باید جوری که به حسب نظر یه صحیح واقعی رأی خود حامل، رأی خود حامل، نظر خود حامل اماره بر صحت واقعی است. صحیح واقعی چون حجت داره، به حسب حجتی که حامل دارد، به حسب حجتی که حامل دارد صحیح واقعی نماز با تیمم طهارت ترابیه صحیح هست اینجا. خب چون حجت بر طبق او اینه، پس صحیح واقعی به نظر او اینه. این بخواد حمله بر صحت بکنه معناش اینه که این نمازش با تیمم بوده. آیا در جایی را که بله در جایی را که امام نظر اجتهادی یا تقلیدی او بر نماز با غسل جبیره هست، ما شک داریم که در این نماز غسل جبیره ای انجام داده یا تیمم کرده، بگیم که انشالله برخلاف وظیفه عمل کرده. حمله بر صحت معناش اینه که برخلاف وظیفه عمل کرده، برخلاف وظیفهش از روی غفلت دیگه، چون فرض این که عالم به مسئله بوده دیگه، با فرض این که عالم به مسئله بوده در مقام امتثال بوده عمدن که این کار رو نمی کنه. اگر صادر شده از او صلات با تیمم از باب غفلت باید باشه. این جور حمله بر صحتی که سر در میاره مساوق هست یا مستلزم حمله بر غفلت هست، این دیگه بنای عقلا یقینا در این چیز در این موارد بر این امر تحقق نداره. روی حساب صورت قسم اول از صورت پنجم مورد اصالت صحت نیست.
در این صورت علم اجمالی اگر ضابطه کنه به امام جماعت، علم اجمالی وجود داره برای بزدان نماز معموم دیگه.
چرا؟
یعنی اینکه به اعتقاد این آقا اون خلاف داره نماز میکنه، یعنی نماز شما تعمومش نبوده و وجود میگه مثلا این آقا یا اون اشتباه داره انجام داده که نماز مشکل داره، داره من جایز نیست.
نه اون که فرض اینگه اگه از روی غفلت، اگه از روی غفلت
فرض غفلت رو قبول کردیم که حمل بر صحت نمی‌کنیم، حمل بر غفلت
در هم فرض هم غفلت
فرض می‌گم اگر ذات بکنه
نه در همون در فهمو دارم فرض غفلت نه نه میگم که در همین جا در همین مثال دیگه مثالی که عوض نمی‌کنیم، همین جایی که مأموم می‌خواهد به امام جماعتی اقتدا بکند که قسمتی از دستش مثلا جراحت داره، این جراحت هم این جبیره هم زائد بر اون مقدار متعارف هست، دیگه مثالاش زائد بر مقدار متعارف است، آیا اینجا وضوء جبیره‌ای غسل جبیره‌ای صحیحه یا وظیفه در اینجا تیممه؟ خب مأموم به امام اقتدا میکنه که مجروح شده دستش، جبیره اینجوری داره، خب اینجا وظیفه مأموم این رو احراز کرده که نظر امام اجتهادن و تقلیدن اینه که اینجا باید وضوء جبیره بگیریم، ولی مأموم وظیفه را در اینجا تیمم میدونه، خب اینجا نمیدونه. اگر امام تیمم کرده باشد، تیمم کرده باشد ولو از روی غفلت تیمم کنه، در جایی که از روی غفلت هم تیمم کرده باشه که تیممش صحیح هست دیگه، اگر از روی غفلت قصد غربت که ازش متوشی میشه دیگه، اگر امام ولو از روی غفلت تیمم کرده باشه، این نماز امام به نظر حامل صحیح واقعی هست، ولی اگر تیمم نکرده باشه همون وضوء جبیره‌ای یا غسل جبیره‌ای که مفتابه مرجع خود عامل بود، خود امام جماعت بود، اگر او را رعایت کرده نماز او صحیح واقعی نیست. آیا در اینجا حمله بر صحت هست یا نه؟ کلام در این بود که این حمله بر صحت در اینجا به معنای اینه که مستلزم اینه که در حقیقت فعل او را صادر علی وجه غفلت بدونیم، به چنین بنای عقلا در این موارد ندارن. اگر نکته اصالت عدم غفلت هم ملاک بنا نباشد ولی در جایی را که مستلزم غفلته چنین بنایی را ندارد. این قسم اولش اینجور، قسم دوم از بله صورت خامسه جایی است که اختلاف بین حامل و عامل وجود دارد، عامل هم مسئله دان است، اختلاف نظر دارد با حامل، ولی اختلافش لا علی وجه تباین لا علی نحو تباین، بلکه به نحوی است که قابلیت به نحو عموم خصوص مطلقه، یعنی این بله معموم ممکنه امری را شرط دو امر را شرط بداند ولی امام یه امر را شرط میدونه، امر دیگر را شرط نمیدونه، ولی مانع هم نمیدونه دیگه، ولی ممکنم از باب احتیاط اون را انجام بده. مثل مواردی که به نحو تباین نباشه دیگه، بالاخره جوری که به تو برخلاف وظیفه خلاصه نباشه، مثل صورت قبلی نباشه، ملاک اینه که برخلاف وظیفه خودش نباشه دیگه. در صورت در قسم اولش این بود، این قسم دوم اینه که به نحوی باشه که در نظر امام ولو شرط نمیداند ولی مضر نیست، ممکنم هست از باب بله رعایت امر استحبابی او را انجام داده باشه، یا حتی از باب احتیاط اون را انجام داده باشه، ولی علایاله نهایت اینه که لازم نمیدونه. مورد مقصود از قسم ثانی اینه، آیا در این موارد اصالت صحه را جاری میکنن یا اصالت صحه در این موارد جاری نمیشه. خب اینجا اشکال شده در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی و در همینطور در کلام مرحوم امام اشکال شده که آیا اینجا اصالت صحه در این فرض جاری می شود یا جاری نمی شود. مرحوم شیخ هم در این مورد فرموده که در جریان اصالت صحه در این مورد اشکاله، بخاطر از یک طرف ما می بینیم اصحاب در فروع مرتبط به این مورد حکم به صحت کردن، ما حکم به قول مدعی صحت را مقدم کردن، از طریق ما به ادله که نگاه بکنیم در ادله قاصر از اثبات حمله بر صحت در این مورد هستن. در کلام مرحوم شه به صورت اشکال برگزار شده، ولی در بله کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم امام فرمودن که اینجا از موارد جریان اسالت صحه نیست. دلیل چیه؟ دلیل این گفتن اینجا اسالت صحه، اینجا چون ما در اسالت صحه که دلیل لفظی که نداشتیم، سیره عقلایی بود، بنای عقلایی بود، اینجا بنای عقلایی در این فرض احراز نشده، همین مقدار که احراز نشده کافیه برای اینکه ما اسالت صحه را در این قسم ثانی از صورت خامسه هم جاری نکنیم. در مقابل عده‌ای از محققین قائل به جریان اسالت صحه حتی در این فرض شده، مرحوم محقق همدانی، محقق عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم های تبریزی، اینا قائل به جریان اسالت صحه در این قسم هم شدن، به همین عنوان که بالاخره بنای دلیل ما درست بنای عقلا و سیره عقلا هست، ولی سیره عقلا این مورد رو هم میگیره، بین این مورد و مواردی که احتمال موافقت رأی فاعل با حامل داده میشه، بین این مورد و اون موارد فرق نیست، همونطور که اونجا حمله بر صحت میکنن اینجا هم حمله بر صحت میکنن. در کلام مرحوم امام اومده که خب ما چون به بله از راه لزوم اختلال نظام پیش اومدیم، برهان اختلال نظام، چون این مورد نسبت به بقیه موارد مورد ابتلا که در نظرشون فرموده بودن که غالب موارد مورد ابتلا اونیست که ما از اعتقاد فاعل، از حال فاعل خبر نداریم که اصلا مسئله دان هست یا مسئله دان نیست، با توجه به این که این مورد غالب اونها هستن، جایی را هم که علم موافقت داریم، اینم که مورد سیره هست، اینم که معلومه، اینا را که کنار بذاریم از ترک عمل به اصالت و صحه در این موردی که علم به مخالفت داریم ولی مخالفتش علی نحو تباین هم نیست، اختلال نظام پیش نمیاد، روی حساب ما نمیتونیم در این صورت قائل به جریان بله اصالت و صحه و قاعده صحت بشیم. خب این بیان اشکالش اینه که اگر ما دلیل ما بر بله جریان اصالت و صحه و اونی که به عنوان مدرک برای اصالت و صحه قبول کردیم منحصر در برهان اختلال نظم باشد، منحصر در این باشه، خب ممکنه به حسب موارد این تفصیل داده بشه. جای این حرف هست که بگیم که به مقداری که اختلال نظام پیش می آید اون را ما رعایت بکنیم، در خارج از اون مقدار بگیم که اونجا دلیل نداریم، ولی با توجه به این که در کنار اختلال نظام خود سیره عقلائیه به عنوان دلیل مستقل هست، به حسب سیره اگر بله فرقی بین این رسمی که مورد بحث فعلی هست و بعضی از اقسام سابقه که شما قبول کردید که یقینا اصالت صحه جاری میشه و از نظر سیره اگر فرق بین اینا نباشه، خب ما با استناد به سیره مشکل را حل میکنیم. برهان اختلال نظام ولو در این قسم جاری نشه، چون در بقیه ما عمل کردیم به سیره، این مانع از تمسک به این نمیشه. اینم بله حکم صورت پنجم با دو قسمش. جهت
در مورد اوغل هم چیزی تحقق نداره، مثلا مجتهدین و مقلدین مثلا که با هم اختلاف نظر داشته باشن، یه چیز شرعیه که مثلا یه مجتهد یه چیزی میگه
بحثه به حال سیره، اگه گفتی سیره متشرع دیگه، متشرع به ما هم متشرع اگه عمل بکنه که این متشرع هم سیره متشرع، اصل وجود سیره متشرع که جای اشکال نبود، منتها سیره متشرع را دلیل مستقل نمی گرفتیم. خب بحثه به سیره متشرع هم ما اگه کشف بکنیم که در این موارد اینجوری با افرادی که آشنا نبودن یا علم داریم به این که مقلد کسی دیگه هست، اگه به این صورت عمل بکنن، چون متشرع بله طریقه خاصی که ندارن، بر اساس همون نکته عقلایی است، کشف میکنیم که نکته عقلایی اینجا وجود داره دیگه. دو این حساب
یعنی بعد
بالاخره شما میبرد اوغلا به ما، حتی اگه اوغلا به ما اوغلاییم این مذاهب مختلف را نداشته باشن، ولی متشرعه به حسب سیره متشرعه ما کشف کردیم. منتها اشکالی که شما در استدلال به سیره متشرعه داشتید این بود که متشرعه به اون متشرعه دلیل مستقل نیست، ولی اصلی این که سیره متشرعه بر این قائم شده اینو که انکار نمی کردید دیگه. ما میگیم که وقتی متشرعه به ما هم متشرعه در همه این موارد، حتی در جایی که علم به اختلاف لا علی نحو تباین دارن عمل میکنن، معلوم میشه که به حسب نکته بین این محل بحث و بقیه موارد فرق نیست. خب این جهت
زمان ائمه یک کسی فصل نمیدونم
نه به نه به حسب حالا اون که مرحل اول این که فرنگ یعنی به میان اوغلا در حتی در میان ادیان به حسب مذاهب مختلف این یه اختلافاتی حتما وجود داشت. از این هم اگه اغماز بکنیم بگیم از نظر اوغلایی همه اینها یک رأی و یک نظر را دارن، در کلیات و قوانین و کبریات هیچ اختلافی هم نداشتن، ولی به هر حال در میان متشرعه که چنجیدی وجود داشت. ما به عمل اونها رو نگاه بکنیم میبینیم اینها در همه این موارد بنای بر صحت میذاشتن. خب وقتی به منتها اشکال به استدلال سیره متشرع این بود که متشرع به ما هو متشرع طریق خاص نداره، شما در اینو دلیل مستقل قرار ندید، اینو برگردونید به سیره اوغلا. خب اگه این مقدار که برگردی به سیره اوغلا مشکلی در محل بحث ایجاد نمیکنه. خب این جهت ششم از بحث. جهت هفتم از بحث در اصالت صحه اینه که آیا اصالت صحه‌ای که در عهود عند شک فی وجدان العقل شرط و فقدان عقل شرط جاری میشه، آیا تصحیح میکنه عقل را به لحاظ جمیع شروط که معتبر هست و شک در وجدان وجود او در معامله ایجاد شده داریم، یا اینکه باید تفصیل بین شروط بدین؟ به لحاظ بعضی از شروط اصالت صحت جاری میشه، به لحاظ بعضی دیگه اصالت صحت جاری نمیشه. این وجه هم این جهت به این خاطر مطرح شده که شروط معتبر در عقد در معاملات مختلفن. بعضی از این شروط برمیگرده به شروطی که شروط عقد به حسب بنای اوغلا و در حقیقت ازش تعبیر میکنن به شروط اوغلایی معامله، به طوری که اگر این شرط وجود نداشته باشه در نظر اوغلا این موضوع اثر نیست، موجب ترتب اثر نیست. مثل این که مالیت داشتن مبی این شرط صحت عقد بی حتی اندل اوغلا هست، به طوری که اگر مالیت نداشته باشه یا ثمن مالیت نداشته باشه این بی اوغلایی هم محقق نمیشه. بعضی از شروط شرعیه هست، از این جهت تقسیم میشه. از جهت دیگه شروط معتبر در عقد بعضی از اینها برمیگرده به شرایط متعاقده، بعضی که اگه متعاقده اینون شرطان نداشته باشه اهلیت برای تصرف ندارم. بعضی از شروط برمیگرده به عوضه یعنی مورد معامله، بعضی هم به خود عقد برمیگرده مثل عربیت، مازویت و نظیر اینها. خب این شروط اقسامی پیدا کرد، از جهت اول و از جهت دوم هم اقسامی پیدا کرد. آیا در همه موارد شک در صحت اصالت صحت جاری میشه یا باید بین این شروط تفصیل بدیم؟